برای آنکه کلاس اولی ها با محیط مدرسه و معلمشان آشنا شوند، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت گروهی حداقل یک روز در مدرسه حضور می‌یابند. آقای کاظمی گفت: امیدوارم با کمک اولیا زمینه بازگشایی آرام و تدریجی را فراهم کنیم. آقای کاظمی افزود: سه مرحله برای بازگشایی مدارس طراحی شده است. در مرحله اول مدارس روستایی و عشایری و مدارس کم جمعیت به صورت حضوری بازگشایی می شوند که 45,000 مدرسه را شامل می شود. وی گفت: در گام دوم مدارس با جمعیت متوسط آموزش را حضوری آغاز خواهند کرد. آقای کاظمی افزود: سپس تلاش می کنیم با برنامه‌ریزی مناسب و انجام واکسیناسیون زمینه بازگشایی حضوری تمام مدارس را فراهم کنیم. با آغاز سال تحصیلی جدید، لوازم التحریر و پوشاک بین خانواده‌های زندانیان حوزه قضایی فیروزکوه توزیع شد. مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان فیروزکوه گفت: با کمک دادستان و خیران فیروزکوهی 300 قلم لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک برای دانش آموزان خانواده‌های زندانیان شهرستان تهیه شد. آقای حمیدی افسود: برای توزیع هم دانش آموزان و والدین با سلیقه اقلام را انتخاب کردند و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان آنها را در اختیار این افراد قرار دادند. محدودیت تردد شبانه در تهران همچنان ادامه دارد. استاندار تهران گفت: محدودیت تردد شبانه همچنان ادامه دارد، اما کسانی که برای واکسیناسیون در ساعات ممنوعیت تردد شبانه به مراکز واکسیناسیون مراجعه می‌کنند جریمه نخواهند شد. آقای محسنی بندپی تأکید کرد: افرادی که در ساعات منع تردد شبانه به مراکز واکسیناسیون مراجعه می‌کنند باید شماره پلاک خود را به مراکز واکسیناسیون اعلام کنند. وی همچنین گفت: این مراکز اسامی و پلاک خود را به پلیس راهور ارائه می کنند و از طرح محدودیت تردد شبانه در همان شب مستثنا خواهند شد. حفاری نخستین ایستگاه متروی اسلامشهر تا 6 ماه آینده به پایان می رسد. مدیر عامل متروی اسلامشهر گفت: روند کار حفاری مترو سرعت گرفته است و با پیشبرد کار و تزریق اعتبار حفاری نخستین ایستگاه آن تا پایان امسال به پایان می رسد. به گفته ی آقای قاسمی، متروی اسلامشهر به صورت یک پارچه در ادامه خط سه متروی تهران در حال پیشروی است. افراد باند بزرگ جعل کارت معاینه فنی خود رو در شهریار دستگیر شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: با به دست آوردن اخبار و اطلاعاتی از فعالیت باند بزرگ جعل کارت معاینه فنی خود رو در شهرستان شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت. سردار ظهیری افسود: ماموران پلیس آگاهی جایلان را در منزلی در یوسف آباد شهریار شناسایی و پس از هماهنگی قضایی 4 نفر را در این خانه دستگیر کردند. به گفته سردار ظهیری، این افراد با همکاری 3 نفر دیگر کارت‌های معاینه فنی جعلی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به قیمت 250,000 تومان می‌فروختند. این افراد به 2,000 فقره جعل کارت معاینه فنی خود را اعتراف کردند. شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای استان تهران، ساعت 20:30.
با تشکر از همراهی شما عزیزان، دعوت میکنم که ساعت 25 رو از رادیو تهران بشنوید.
ساعت 25
در پی الحاق رسمی ایران به پیمان شانگهای، نقطه نظرات مختلفی در محافل سیاسی و رسانه‌ای در خصوص اهمیت شانگهای و آینده آن برای ایران مطرح شد که در ساعت 25 مفصلا درباره آن صحبت خواهیم کرد. عضویت دائمی در شانگهای به اعتقاد کارشناسان برای ایران اهمیت و دستاوردهای زیادی در پی خواهد داشت. سازمانی با توانمندی‌های متنوع اقتصادی، سیاسی و امنیتی که می‌تواند بستر کارآمدی سیاست خارجی کشور قلمداد شود. هرچند که رسانه‌های خارجی به طور مستقیم و گاه غیر مستقیم در صدد اعتبارزدایی از این رویداد تاریخی برآمدند. بشنوید پرسش و پاسخ مجری و کارشناس یک شبکه خبری را در مورد این مسئله.
آرامه حسامی، استاد علوم سیاسی از فلج مونتگومری همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. خیلی کوتاه اول بپردازیم که اصلا این پیوستن ایران به عنوان عضو دائم به سازمان همکاری های شانگهای چه منافعی ممکنه برای تهران داشته باشه؟
ببینید، من فکر کنم نه تنها واسه تهران، برای کشورهای دیگه جنبه سلبیش در مورد ایران بیشتر حیاتیه تا جنبه ایجابیش. به این معنا که اگر یک سازمان همکاری در آسیا وجود داره و 8 تا 9 تا عضو داره و ایران جزش نیست، این واسهشون افت داره که چرا نیستن. مثلا که از حدود فکر کنم 14 سال 15 سال دلشون میخواد جزء این سازمان همکاری باشن. ولی از اینکه آیا چه امتیازایی داره، اون خودش سوال 1 میلیون دلاریه. چون میدونی که یکی از هدفهای اصلی این سازمان همکاری مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و جدایی طلبان بود. در این مورد اون این همکاری شکست خورده، واقعا کارایی نکرده، یا حتی از نظر به اصطلاح منابع مالی نتونسته اون همکاری کشورها رو جذب کنه که بتونن کاری انجام بدن.
در حالی که رویکرد خبری و تحلیلی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در نقطه مقابل اقدام راهبردی شانگهای در پذیرش عضویت دائمی ایران و دستاوردهای آن برای دو طرف قرار دارد، انتظار چندانی از رسانه‌های خارجی در اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال این موضوع نبوده است، چرا که اصولاً آنها نه به دنبال بیان واقعیت‌ها بلکه به دنبال تردیدافکنی از موفقیت دیپلماسی ایران در به تحقق رساندن این اولویت بودند. هرچند که زوایای متنوع و پراهمیت این رویداد منحصر به فرد حتی برای کارشناسان این رسانه ها هم قابل کتمان نبوده است. بشنوید سوال و جواب مجری و مهمان یک شبکه خبری فارسی زبان خارجی را در این زمینه.
13 ساله که ایران تلاش میکرد که عضویت این سازمان رو داشته باشه و حالا عضو شده. میشه مشخصا بگین که چه چیزی تغییر میکنه در زندگی ایرانی ها؟
اقتصادی ملموسی داشته باشه. این یک سازمان سیاسی، اقتصادی، امنیتی است. و نه برخلاف اون چیزی که شایع هست یا گفته میشه ناتو شرقی. این باعثی در همین زمینه مبادلات بین این کشورها شکوفا بشه.
ابعاد متناظر عضویت رسمی ایران در شانگهای هرگز در حلقه بسته تحلیل‌های نارسای رسانه‌های بیگانه که با نگاه تکبودی به دنبال تقلیل این رویداد مهم بودند نگنجیده است، هرچند که از نگاه شمار دیگری از تحلیلگران این رسانه‌ها نگاه ایران به شرق و مقاومت در برابر فشارهای غرب مرکز ثقل تحلیل‌های کارشناسی این طیف فکری را در تحلیل گفتمانی عضویت ایران در شانگهای تشکیل داده است. بشنوید اظهار نظر کارشناس یکی از شبکه‌های فارسی زبان خارجی را در این زمینه.
منفعت و سود برای جمهوری اسلامی چیست؟ جمهوری اسلامی میکوشد که دو هدف رو به دست بیابد. یک این که یک حاشیه امنیتی برای خودش پیدا بکنه، حالا که بسیاری از همپیمانهای غربی رو از دست داده، اینها رو در شرق بیابه. بارها هم در این مورد گفتن که ما باید غرب رو کنار بذاریم، به سوی چین بریم. و نکته دوم این که زیر فشار تحریم ها بودن میکوشد که راه حلی در این بازار پیدا کند، یا در حقیقت چنین امیدی دارد.
به رغم اینکه جریان رسانه‌ای همسو با غرب بی‌وقفه به دنبال نادیده انگاری اهمیت فوق‌العاده عضویت ایران در یکی از مهمترین پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یعنی پیمان شانگهای بودند، اما همین طرح سوالات مکرر آنها از کارشناسانشان در خصوص اهمیت و مزایای این عضویت برای ایران خود ناظر بر اذعان به اهمیت این اتفاق مهم است که آنها خواسته و ناخواسته بر آن تاکید ورزیدند.
به نظر میاد عضویت در سازمان همکاری شانگهای مقام‌های ایران رو بسیار شادمان کرده، اونطور که از این صحبت‌های اخیرم شنیدیم. عضویت در این سازمان سیاسی، اقتصادی، امنیتی در اوراسیا چه مزیتی برای ایران ایجاد می‌کنه؟
آقای گوریز، عضویت دائم ایران هم در این سازمان پذیرفته شده. از اهمیت این اجلاس و عضویت جمهوری اسلامی در اون برامون میگید؟
آقای علوی، مدت بسیار زیادی بود که ایران میخواست به عضو دائم این اجلاس تبدیل بشه، ولی چنین با درخواست ایران موافقت نشده بود. فکر میکنید چه اتفاقی افتاده که این بار این عضویت پذیرفته میشه.
برانگیختگی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه از بهره‌مندی ایران از مزیت‌های غیرقابل انکار عضویت دائمی در شانگهای موضوعی نبود که با تفره و حاشیه رفتن این رسانه‌ها برای کمرنگ نشان دادن برجستگی حضور ایران در این سازمان منطقه‌ای قابل کتمان باشد. مسئله‌ای که در بیان کارشناسان متعددی که با این رسانه‌ها گفتگو کردند انعکاس گسترده‌ای داشته است.
با پذیرفته شدن ایران تعداد اعضای اصلی این سازمان به 9 کشور رسید. مهیار تحمصبی گزارش می‌دهد.
نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران. حضور آقای رئیسی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با اعلام عضویت دائمی ایران در این سازمان همراه بود.
امروز ما فرایند پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای را آغاز می‌کنیم و عربستان، مصر و قطر هم به عنوان اعضای ناظر جدید به ما خواهند پیوست.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هم در سخنرانی خود همکاری‌های ایران را مثبت و مهم خواند و گفت مسکو حامی مشارکت تمام عیار ایران در این سازمان است. پس از امضای سند همکاری‌های 25 ساله با چین و تمدید سند همکاری راهبردی با روسیه، حمایت این دو کشور از عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای نشان از گام‌های جدی‌تر در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی دارد. گام‌هایی که ایران امیدوار است در توسعه و بهره برداری از پروژه‌های اقتصادی از جمله مسیر ترانزیتی شمال جنوب مؤثر باشد.
کریدور شمال جنوب می‌تواند زیر ساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید.
با این حال بهره برداری از این طرح‌ها همچنان در سایه تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد. عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک بار در سال 95 و به دلیل تحریم‌های سازمان ملل رد شد. حالا مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند در سایه این عضویت دائمی و حمایت دو قدرت شرقی توان سیاسی خود را تقویت کنند.
تلاش رسانه‌های فارسی زبان خارجی برای جلوگیری از فراگیری بازتاب‌های عضویت ایران در شانگهای یا حذف گزاره‌های پراهمیتی همچون رویکرد مثبت مردم ایران از عضویت کشورشان در یک نهاد مهم منطقه‌ای سبب گردید تا این رسانه‌ها عملاً نتوانند نگاه واقع‌بینانه‌ای به این رویداد مهم ملی و منطقه‌ای داشته باشند، موضوعی که سرانجام موجب گردید این رسانه‌ها مغلوب واقعیت دیپلماسی موفق ایران در شانگهای شوند. امری که باعث شد آنها نتوانند از کنار دستاورد مهم شانگهای برای ایران عبور نمایند. بشنوید اظهار نظر یک کارشناس خبری را در این مورد.
دولتی که هست تاکید زیادی خواهد کرد بر نگاه به شرق. در منطقه هم تحولاتی اتفاق افتاده و به نظر میرسه این تحولات منطقه‌ای و داخلی ایران به هر حال دست به دست هم دادن که این امر میسر شده.
در کشمکش میان موافقان و مخالفان مزایای شانگهای برای ایران، نکته قابل توجه اعتراف صریح این دو گروه به وجود فرصت‌هایی است که ایران می‌تواند از همگرایی هوشمندانه با این نهاد منطقه‌ای نصیب خود نماید. همچنین تأثیر موقعیت ممتاز ایران در منطقه در پذیرش عضویت دائمی ایران در شانگهای از عناصر مهم و برجسته‌ای بود که با هدف‌گذاری مشخص تلاش کردید از متن تحلیل‌های رسانه‌های خارجی حذف یا در لایه‌های پنهانی خبرها و تحلیل‌های رسانه ها ناگفته باقی بماند که این سویگیری های رسانه‌ای هم نتوانست با توفیق چندانی همراه شود.
الهی به آنان که پرپر شدند، الهی به آنان که پرپر شدند، پر از زخم‌های مکرر شدند، به آنان که همت مثال آمدند، به شوق حریم وصال آمدند، به آنان که چون پرده بالا زدند، قدم در حریم تماشا زدند، به آنان که کارون خروش آمدند، چنان خون کارون به جوش آمدند، به آنان که امروز فردایی اند، به آنان که فردا تماشایی اند، به آنان که رفتند تا ما شوند و آیین داران فردا شوند، به آنان که زخمی ترین بوده اند، شهیدان میدان مین بودند، به آنان که بالی رها داشتند، گذرنامه کربلا داشتند، به آنان که چون شمع‌ها سوختند، چراغ شهادت برافروختند، به آنان که مردان دین بودند، قرار زمان و زمین بودند، ز تکبیر آن دم که دم می زدند، سکوت زمان را به هم می زدند، به آنان که از مهر فرزند خیش بریدند یک بار پیوند خیش، بریدند تا عاشقی گل کند، سفر در مدار تغزل کند، بریدند تا عشق جاری شود، که از عاشقی پاسداری شود، همانان که روح روان داشتند، سفر نامه آسمان داشتند، همانان که دلداده او شدند، کبوتر کبوتر پرستو شدند، پرستو پرستو فراز آمدند، و بی سر سرفراز باز آمدند، شب عاشقی را رقم می زدند، همانان که برمین قدم می زدند، از آنان که تنها پلاکی به جاست، کمی استخوان مشت خاکی به جاست.
ای گمنامان نام‌آور، سنگر سازان بی سنگر، ای حق جویان آزاده، ای جانبازان دین باور، ای ذکرتان ذکر قرآن، ای عشقتان عشق رهبر، ای خشمتان شعله افروز، افکنده بر دشمن آذر، افکنده بر دشمن آذر،
شیران روز و زاهدان شب شمایی، در آسمان معرفت دوکف شمایی، در آسمان معرفت دوکف شمایی،
در موج خیز خشم و خون و غرش رگبار، کردید کوه و تپه را در جبهه ها هموار، شد از جهاد و عزمتان ای راهیان نور، هر خاک ریزی سنگر رزمنده در پیکار،
شیران روز و زاهدان شب شمایی، در آسمان معرفت کوکب شمایی، در آسمان معرفت کوکب شمایی،
ای گمنامان نام‌آور، سنگر سازان بی سنگر، ای حق جویان آزاده، ای جانبازان دین باور، ای ذکرتان ذکر قرآن، ای عشقتان عشق رهبر، ای خشمتان شعله افروز، افکنده بر دشمن آذر، افکنده بر دشمن آذر،
شیران روز و زاهدان شب شمایی، در آسمان معرفت کوکب شمایی، آسمان معرفت کوکب شمایی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
خیلی از آموزش‌هایی که ما در بزرگسالی کمبودشون رو حس می‌کنیم و گاهی به خاطرش هزینه‌های مادی و معنوی زیادی هم می‌پردازیم، جای خالیش در خانواده‌ها و در دوران کودکی احساس میشه. از جمله آموزش‌های اقتصادی و طریقه مواجهه با تنگناهای اقتصادی.
برنامه هفت شنبه رادیو اقتصاد فردا به این موضوع می‌پردازه.
هفت شنبه برنامه شاد با رویکرد اقتصادی که در قالب نمایش، مسابقه و گفتگوی کارشناسی به موضوعات روز اقتصادی می‌پردازد. روز جمعه دوم مهر ماه ساعت 10 صبح روی موج 98 برنامه هفت شنبه رو با موضوع خروج از بحران در کسب و کار و روش‌های آموزش آن به فرزندان دنبال کنید. روزهای جمعه ساعت 10 تا 11:30 رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. برنامه هفت شنبه.
در روزهای خاطرانگیز و پر افتخار هفته دفاع مقدس به سر میبریم. به همین مناسبت
رادیو ایران ویژه برنامه پلاک 8 رو با همکاری رادیو آبادان از شهر آبادان تقدیم همراهانش میکنه که میتونید این ویژه برنامه رو فردا ساعت 13 بشنوید.
پلاک 8. وحید بیات هستم، تهیه کننده برنامه پلاک 8 ویژه هفته دفاع مقدس. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از مرکز رادیویی آبادان تقدیم شنوندگان عزیز میشه که به صورت همزمان هم از رادیو ایران و رادیو آبادان و تمامی شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها تقدیم شنوندگان عزیز میشه. دعوت میکنم این برنامه رو از ساعت 13 تا 14 بشنوید.
با توجه به اینکه به 40 سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یارانشون نزدیک میشیم،
رادیو معارف ویژه برنامه باغ تماشا رو که یک برنامه نمایشیه و فردا شب به حال و هوای مردم کوفه در اون روزا میپردازه تقدیم همراهانش میکنه.
سید منیره موسوی هستم، تهیه کننده برنامه نمایشی باغ تماشا. برنامه باغ تماشا جمعه با عنوان شب‌های تردید روزهای تاریخ به مناسبت ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام هست، مهمان مخاطبان رادیو معارف هست. در این نمایش شاهد حال و هوای کوفه و کوفیان در سال 61 هجری خواهیم. برنامه باغ تماشا هر شب ساعت 22:30 تقدیم شما عزیز خواهد شد.
شبکه رادیوی نمایش به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایش برادران خورشید رو آماده پخش کرده.
علاقه مندان به برنامه‌های نمایشی میتونن از شنبه این نمایش چند قسمتی رو بشنن.
در مورد نمایش برادران خورشید بهتون این خبر رو میدم که این نمایش حکایت دلاوری و شخصیت والای سرداران دوران دفاع مقدس. این نمایش از شنبه 3 مهر ساعت 1 تا 1:30 و تکرار آن ساعت 15 تا 15:30 روی آنتن رادیو نمایش میره. سردبیر این نمایش مجید نظری نسب و نویسنده آن مرثیه رشید بیگی است.
با 3 و 24 انتخاب آسان است.
ساعت 16:54 هستش. ما از بخش دوم برنامه های رادیو تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با شما خواهیم بود تا ساعت 22 و از شما میخوام که تا اون ساعت ما رو همراهی بفرمایید. شماره پیامک 30094 خدمت شما عزیزان اعلام میکنم که ما رو با نظرات خودتون در بهبود کیفیت برنامه ها راهنمایی بفرمایید. شماره های 2265 2465 و 2265 2466 هم آماده شنیدن نظرات شما عزیزان شنونده هستش. از اینکه همراه ما هستید از شما تشکر میکنم. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم که با همدیگه سری بزنیم به استدیوی صدای شهر و بشنویم از همکارانمون درباره اوضاع شهرمون تهران.
صدای شهر.
لحظات عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
ترافیک.
از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران، خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از پل روشندلان تا میدان فردوسی، بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل تاهی تا خیابان کمیل و همینطور بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا خیابان خاوران. اما موضوع صدای شهر امروز در پنجشنبه اول مهر ماه 1400، در رانندگی چقدر صبر و گذشت دارید؟ منتظر تماس‌های شما رانندگان و شهروندان گرامی هستیم تا تجربه‌های شما رو هم در زمینه اینکه در رانندگی چقدر صبور هستید و دارای گذشت با هم بشنویم. 88-82-301 شماره تماس ما و 137-5-0-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما گزارش خانم افشار نژاد.
چقدر در رانندگی صبر و گذشت دارید؟
هرچی گذشت داشته باشیم استفادهش خودمون میبریم، سلامتی خودمون تأمین تره، به حق و حقوق دیگران هم احترام میذاریم، باعث میشه به حق و حقوق اون احترام میذاریم.
گاهی اوقات میبینیم که یک جور لج و لجبازی پنهان بین راننده ها هست.
اینا همه مشکلاتیه که بالاخره در طول روز فشار آورده و یه جایی بخواهد میکنه و خودشون نشون میده. ضررش واسه همه هست، هم واسه خود آدم هم واسه جامعه، فرق نمیکنه.
صبر و گذشت بی‌نظیر. من خودم یه نهونایی هستم که این موارد که میبینم شنیدین میگه از اون گوشت بگی از اون گوشت رد کن، درسته؟ من از این گوشم که میگیرم از اون گوشم فانتومی رد میکنم، یعنی طوری که اصلا سریع رد بشه که اصلا فکر نکنم، چون اینا خیلی زیادن، بخوام در روز به فکر اینا هی فکرمو مشغول اینا کنم خیلی اذیت میشن. اینی که از این چیزا خیلی سری میگذرم، با احتیاط کنار میگیرم اینا برن، تو اینا خیلی زیادن، بخوام که به اصطلاح هی با هر کدومشون یه بحث و گفتگو داشته باشم که اصلا روزم و سالم و همه چیم خراب میشه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
ما میدون تیموری هستیم تقریبا هر روز صبح و هر شب اینجا خیلی به صورت شدیدی گره میخوره و کل موادی ورودی به میدون بسته میشه، چه از طرف جناح، چه از طرف شیخ فضل‌الله و یادگار و این طرف از طرف همایون شهر. چجوری میشه این مشکل را حل کرد؟ یه ساعت خاصی امکان فعال شدن چرا که وجود داره نیستش؟
با ما صحبت کنید. 88-82-301 صدای شهر، صدای شما.
ترافیک تهران رو ما راننده های تاکسی
در بعضی از تقاطع این جمله
ماشینایی که الان شما دارید بابت ترافیک و این چیزا رو دارم میگم
صدای شهر.
ممنونیم از تماس شما شهروند عزیز و ارجمند که با صدای شهر رادیو تهران تماس گرفتید. موضوعی که مطرح فرمودید حتما طی روزهای آتی بررسی و پیگیری میشه و به اطلاع شما شهروند عزیز و ارجمند خواهد رسید. اما آمادگی مترو جهت بازگشایی مدارس. عبدالله پور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه درباره تمهیدات مترو برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت هنوز زمان دقیق حضوری فعالیت مدارس اعلام نشده است، اما تمهیدات لازم اندیشیده شده تا به محض بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان کار را آغاز کنیم. وی با بیان اینکه سرفاصله حرکت قطارها تغییری نخواهد کرد گفت سرفاصله حرکت در خط 1 و 2 در حال حاضر 4 دقیقه، در خط 3 مترو 5 دقیقه، در خط 6 مترو 12 دقیقه و در خط 5 و 7 نیز 10 دقیقه است. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. بخش بعدی ما رو 17:55 دقیقه بشنوید.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پای است تو سفر سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران